نزدیک میشه به اصلاح طلب ها.
گروه‌های تندرو برای انتقاد از گروه‌های دیگر،
تعداد نمایندگان،
روایت نادیده ها و شنیده ها.
ابزار رسانه ابزار مهم و اگر دست دشمن باشد ابزار خطرناکی است.
امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، شما همراهان عزیزی که تا امروز همراه ما در برنامه امواج شبهه بودید، برنامه‌ای که در اون به ماهیت، پشت پرده و نقاط عظیمت رسانه‌های معاند فارسی زبان می‌پردازیم. همچنین از فرصت استفاده می‌کنم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو به همه عزیزان تسلیت عرض می‌کنم. من بیژن مقدم، کارشناس مجری این برنامه، به همراه همکارانم افتخار داریم تا یک ساعت پیش رو در خدمت شما گرامیان باشیم. همونطور که مخاطبان عزیز در جریان هستن، در قسمت‌های قبل با سرفصل‌های مختلفی در این برنامه مثل تبارشناسی جریان رسانه‌های معاند علیه جمهوری اسلامی، بررسی ماهیت فکری و رویکرد رسانه‌های معاند علیه انقلاب اسلامی و حمایت دولت‌های متخاصم در خدمت شما بودیم و به موضوعات جزئی‌تری در این زمینه پرداختیم. امروز هم با عنوان حمایت دولت‌های متخاصم به موضوع بررسی نقش دولت سعودی در حمایت مالی از جریان رسانه‌های معاند می‌پردازیم. شما مخاطبان محترم میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های زنده یا آرشیوی رادیو گفتگو رو در برنامه کاربردی ایران صدا شنونده باشید. نقطه نظرات و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو هم میتونید با سامانه 30000-1035 با ما در میون بگذارید. امروز در خدمت جناب آقای سید مجتبی قمصری، کارشناس مسائل سیاسی و رسانه هستیم که این موضوع رو پی می‌گیریم. خیلی خوش آمدید جناب آقای قمصری.
خواهش می‌کنم.
و همچنین در خدمت خانم دکتر معصومه نصیری، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل رسانه، خیلی خوش آمدید خانم نصیری.
بنده سلام عرض می‌کنم و ممنونم از شما.
از شنوندگان عزیز هم دعوت می‌کنم تا پایان این برنامه همراه ما باشند.
از ابتدای انقلاب اسلامی ایران، رژیم قبیله و بدوی سعودی همواره در صف دشمنی و حمایت از جریان برانداز علیه جمهوری اسلامی ایران فعال بوده است. اینک با تغییر ماهیت نبردها نیز این رژیم از عرصه جنگ‌های سخت تا حمایت از نبرد نرم و جنگ روانی، حمایت بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی ایران می‌کند. سعودی ها در عرصه رسانه از تیم های جنگ مجازی در تیرانا و تولید هشتگ های فیک تا تأسیس شبکه های معاند برانداز چون ایران اینترنشنال و حمایت از رسانه های گروه های تجزیه طلب الاهوازیه، گروهک های پژواک و دموکرات و مروجان سلفی‌گری و جریان های تکفیری و منحرف در کشور حمایت شدید مالی می کند. این رژیم در پی شکست های متوالی در عرصه میدانی غرب آسیا از محور مقاومت و به سخره گرفتن رژیم پوسیده و فاسد آن توسط ملل منطقه در تلاش است تا از طریق حمایت از جریان رسانه‌های معاند از لبنان و عراق تا افغانستان و ایران، تمام عرصه نفوذ و منافع جمهوری اسلامی ایران را مورد حمله قرار بدهد. در واقع پول نفت و ایدئولوژی تکفیر سعودی در پیوند با جنگ روانی و دروغ پراکنی رسانه‌های معاند تلاش می‌کند با بحران آفرینی در منطقه و داخل ایران اقتدار بین‌المللی جمهوری اسلامی و هژمونی آن در غرب آسیا را مخدوش نمایند و در این مسیر با قمار بر سر این آرزوها منابع مالی هنگفتی را هزینه می‌نمایند. در این قسمت از برنامه امواج شبهه به موضوع بررسی نقش سعودی در حمایت مالی از جریان رسانه‌ای معاند می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
بله، همونطور که در بسته گزارشی همکارم خانم اویسی شنیدید، برنامه امروز رو اختصاص دادیم به بررسی نقش رژیم سعودی در حمایت از رسانه‌های معاند علیه جمهوری اسلامی. من میخوام از فرصت استفاده بکنم و جناب آقای مجتبی قمصری این موضوع رو بپرسم که ما قبل از اینکه وارد خود بحث‌های مربوط به رسانه‌ای بشیم، یک تصویری از دولت عربستان سعودی به ما ارائه بکنید و به مخاطبین، که بعد بریم سر اینکه حالا چرا اینا دشمنی میکنن، چرا هزینه میکنن و چرا حمایت میکنن از رسانه‌هایی که علیه ما فعالیت میکنن. در خدمت شما هستم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و احترام دارم خدمت ملت بزرگوار ایران و به خصوص مخاطبین رادیو گفتگو، و عرض خسته نباشید میگم خدمت همه شما عزیزان و همکاران محترمتون که تلاش میکنید که در این عرصه آگاهی های خوبی رو به مردم عزیزمون بدید تا بتونیم بیشتر اینها رو بشناسیم در راستای اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. بله، همینطور که فرمودید، عربستان سعودی کشوری است که با یک سابقه تاریخی و اسلامی که به عنوان داعیه جهان اسلام، ام القرای جهان اسلام، خادم حرمین شریفین مطرح است و به عنوان یکی از کشورهای، یکی از چهار کشوری که تلاش میکنه خودش رو در عرصه‌های مختلف به رخ جهانیان بکشه و همینطور در عرصه‌های منطقه‌ای و حتی جهان اسلام خودش رو به عنوان داعیه‌دار دین مبین اسلام معرفی بکنه به جهان. این نکته بسیار مهمی است و تلاش عربستان سعودی از این بابت میتونه یکی از مواردی باشه که این کشور رو وادار کرده به یک سری اقداماتی که یکی از اونها هم بخش همون رسانه است که شما روش دارید کار میکنید. اختلافات بین عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران اختلافات راهبردی است و بخشی از اونها به راهبردهای دو کشور برمیگرده و این راهبردها هم چیزی نیستش که بخوایم به راحتی ازش بگذریم یا مؤثر نداریم. از جمله راهبردهای اونها نوع نگرششون و برخوردشون با کشورهای مختلف است. اون کشوری رو که به عنوان مثال عرض بکنم، اون کشوری رو که امروز ما به عنوان دشمن قلمداد میکنیم و به عنوان گروهی یا دولتی که در برابر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایستاده، امروز دوست عربستان سعودی است و از عربستان سعودی داره استفاده میکنه. این یک اختلاف راهبردی است که حالا
منظورتون دولت آمریکا؟
بله بله، دولت هایی که عمدتاً در مقابل آمریکا قرار دارن، مقابل ایران قرار دارن، اینها اغلب دولت هایی هستن که دقیقاً در مقابل مثلا ایران قرار گرفته و دوست عربستان سعودی است. امروز یک راهبرد است. از جمله موارد دیگه‌ای که باعث شده عربستان یک گارد بسته‌ای رو در برابر جمهوری اسلامی ایران بگیره، اون دیدگاه‌های مذهبی است. ما اعتقاد داریم که شیعه اثنی‌عشری به عنوان یک گروه برتر و در آینده دار و کسی که گروهی که میتواند انسان را به تعالی برساند میشناسیم، ولی عربستان سعودی دقیقا نقطه مقابل ماست و چه بسا این انگیزه ایجاد شده که کاملا در برابر جمهوری اسلامی ایران تمام قد سفارایی بکنه. از جمله موارد دیگه میشه به
توی این بخش من این سوال رو دقیق‌تر بپرسم. بحث ما بحث فکری و معرفتی خیلی نیست، ولی اینجوری نیستش که مثلا ما خودمون رو به عنوان اینکه نفی بکنیم دیگران رو، بالاخره این اختلافات رو به رسمیت میشناسیم. اختلافاتی که در چارچوب اسلام طبیعی است که هر کسی فکر کنه رای خودش حق باشه. این در مورد همه فرقه ها و ادیان و اینها وجود دارد. اما اینکه اونها احترام بذارن، کافر ندانن مثلا یک شیعه رو، یا مانع مراسم و مناسکش نشن، این حداقل خواسته ما از اونها بوده همیشه در طول تاریخ.
اینها آقای مقدم در راستای همین موضوعات همگرایی و واگرایی بین دو کشور خیلی میتونه بحث بشه روش، که عوامل واگرایی و عوامل همگرایی انشالله در آینده اگر فرصتی بود این موضوع میپردازیم. و یک مسئله بسیار مهمتر که باعث شده که این سفارایی جدی تر بشه و فضای عربستان و دیدگاه کلی ما از عربستان نسبت به خودمون رو لحاظ بکنیم، اختلاف نظام سیاسی است. به شدت بله، جمهوری اسلامی، جمهوریت و بحث پادشاهی، این بسیار اونها رو حساس کرده. چه بسا اگر شما نگاه بکنید با آغاز انقلاب اسلامی ایران هم یک تزلزلی در ابتدای امر افتاد و باعث شد که نگاه اینها، حالا گرچه در روزهای اول استقبال کردن از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، ولی بعدها به مرور زمان این احساس خطر رو کردن که این نظام قطعاً با اون چه که ما الان به عنوان نظام سیاسی و در چارچوب ساختارهای سیاسی کشورها داریم ازش استفاده میکنیم، این نظام قطعاً با ما مخالف خواهد بود و بنابراین گارد خودشون رو گرفتن و تا الان هم ادامه داره و دارن مقاومت میکنن. حالا این بحثای مفصلی داره که
خیلی متشکرم. خانم دکتر نصیری، شما میخوام اگه توی نکته مسئله داشتیم بفرمایید، شما توی موضوع سوالم رو بعدش میخواین مطرح کنید اگه توی این زمینه، اگر نه که من سوال رو مطرح کنم.
یه نکته‌ای که وجود داره این هستش که البته قبل از اینکه وارد بحث بشیم سلام عرض بکنم خدمت شنوندگان و کسانی که دنبال میکنن برنامه رو. ببینید من خیلی ماهیت مستقل اساساً برای عربستان به مفهوم این که او خودش بتواند یک ایدئولوژی داشته باشد و او رو پیگیری بکنه نمیبینم. ما باید عربستان رو در یک پازلی به نظرم نگاهش بکنیم، همون محور یا خط عبری عربی و غربی ببینیم که حالا به جهت ثروت و به جهت منابعی که در اختیار داره از او به عنوان یکی از اضلاع این حالا هدفی که بحث امروز اون بحث رسانه هست ازش استفاده میکنه. اساسا فکر میکنم اون چیزی که محور اختلاف نظره عربستان با در واقع جمهوری اسلامی باشه بحث های دکترین مقاومت و مباحثی از این دست هست. یعنی اگر ما همین جمهوری بودیم اما دکترین و نوع نگاهمون بحث های مقاومت و بحث های منطقه‌ای و نبود، اساسا احتمالاً با ما مشکلی هم نمی داشتن. یعنی اون چیزی که حلقه اصلی اختلاف نظر ما با عربستان و با این محوری که سگانه‌ای که عرض کردم هست، بحث مقاومت، بحث های منطقه‌ای ما در واقع اون نگاه در واقع اسلامی به مستضعفین، به مظلومان و مواردی از این دست هست که این اختلاف نظر رو جدی میکنه و او رو میبره به سمت اینکه حالا کمک مالی بکنه که یک رسانه‌ای رو فعال بکنه، مراکزی رو دایر بکنه، هزینه های هنگفت بکنه برای اینکه ثبات اون در واقع جغرافیای سیاسی که ما الان درش قرار داریم رو اساساً به هم بزنه و تمرکز رو برای اینکه شما اون هدفت رو و اون ایدئولوژیت رو پیگیری بکنی به هم بزنه. من فکر می‌کنم در تکمیل در واقع فرمایشات آقای قمصری نکته رو خواستم اضافه بکنم که وجود داره. حالا
خیلی متشکرم. نه بحث رو خوب پیش آمده، چون منم خواستم سوال بکنم، شما وارد شدین که چرا در حقیقت رژیم سعودی از رسانه‌های معاند حمایت میکنه و اساسا ما چه ادله‌ای برای این کار داریم؟ چون گاهی وقتا انکارم میکنن، این حداقل خود رسانه‌ها که میگن که نه ما اصلا ربطی نداریم یا نسبتی نداریم، یه چیزا اینجوری هم گاهی مطرح میشه. هم دلایل رو یه مقداری تشریح بکنید، همین که ما چه شواهدی برای این ادعا داریم که
ببینید در سال 2017 که 1396 خود ما میشه، یه مرکزی توی عربستان، مرکز اعتدالی میاد و افتتاح میشه. این مرکز اعتدال اساسا کارش کار رسانه‌ای، داده‌کاوی و بحث‌های فناوری و به هم زدن جغرافیای افکار عمومی در کشورهای منطقه با همون رویکرد مقاومت،
یعنی خود عربستان.
بله بله، که ترامپ اومد و افتتاح کردن و خودشون هم عنوان کردن. شما وقتی گراف هشتک هایی که تو اغتشاشات کشورهای منطقه مثل مصر، مثل لبنان، مثل عراق، مثل خودمون در آبان ماه یا دی ماهی که در واقع 96 و 98 اتفاق افتاد، گراف های هشتک هایی که زده شد در اون بازه زمانی در همه این کشورها در موقعیت های خودشون و در کشور ما، نشون دهنده اینه که بخش اعظمی از این هشتک ها از جغرافیای عربستان زده شده و بقیه، یعنی تعداد کمتریش رو ما در داخل فضای جمهوری اسلامی داشتیم.
اشارتون خب بیشتر به فضای مثل توییتر و اینها سیگه.
بله دیگه، حالا
افرادی میان فعال میشن و به زبان
که یه هشتگی رو ترند میکنن. بله به هر حال ارتش سایبری برای حالا اون آلبانی نشین ها رو ما از یه طرف داریم، ولی به هر حال هیچ کس نمیتونه منکر این بشه، یعنی این چیزیه که اعلام شده هست و خودشون میگن. و ما در بازه‌های زمانی مختلف، حتی در بازه زمانی انتخابات، گراف هایی که برای تشویق به رأی ندادن داشتیم و هشتگ وقتی نگاه میکنیم میبینیم اینها اکثرا داره از عربستان زده میشه، همون مرکز اعتدال که خودش میگه من کارم ترند کردنه. هشتگ های خاص با رویکرد خاص در مقاطع خاص هست، یعنی این رو اگر اون در واقع مانیفست تاسیس مرکز اعتدال رو ما بخونیم، اساسا برای این اون بودجه هنگفت داره صرف میشه برای به هم زدن نظم افکار عمومی. حالا اگر در ادامه برنامه لازم شد اشاره میکنیم که خب اینها از چه تکنیکی استفاده میکنن، به چه روش رسانه‌ای رفتار میکنن که اون چیزی که حالا دارن برش این همه هزینه میکنن اتفاق بیفته. حالا این یکیش هست، ما در شبکه تلویزیونی که راه انداختن هم این رو میبینیم، یعنی شما در اعلام یک خبر ورزشی که مثلا عربستان شکست خورده، یعنی همین خط ساده خبری رو شما وقتی در شبکه مثلا اینترنشنال پیگیری میکنی، نمیگه که عربستان شکست خورده، یا درباره اعلام اخبار پیروزی ایران در تیم‌های ورزشی با یک تحفظ و با یک در واقع چند وجهی نگاه کردن به موضوع کار میکنه. خب اینها همه برای کسی که حالا ما میگیم سواد رسانه‌ای داره یا یک بینش رسانه‌ای داره، میتونه خطوط نانوشته پیام‌های رسانه‌ای رو متوجه بشه، خودش علامت و پالس‌هایی هست که این ماجرا یا این فضای رسانه‌ای از کجا داره هدایت میشه. یه نکته‌ای رو هم عرض بکنم، خیلی طولانی در واقع صحبت نکرده باشم، ما تو سواد رسانه‌ای یه کپسولی داریم که اولین سوالش اینه، یعنی 5 تا سوال داره که ما میگیم این کپسول سواد رسانه‌ایه. اولین سوالش اینه که این پیامو چه کسی ارسال کرده. ببینید چرا ما میگیم این چه کسی، اهم از یک فرده، اهم از یک رسانه است، اهم از یک نهاد و ارگانه. این چرا اهمیت داره؟ چون ایدئولوژی و منابع مالی که حاکم هست بر اون، بر خروجی اون رسانه تأثیر داره. حالا در همین مرکز اعتدال و در ایران اینترنشنالی که من ترجیح میدم ایرانش اولش نگم، فقط بگم اینترنشنالی که مخاطبین با اسمش آشنا هستن یا شاید با جنس برنامه هاش، این اتفاق میفته، یعنی اون ایدئولوژی و منابع مالی به راحتی روی خروجی همه این پروسه رسانه‌ای که طی میشه تأثیر میذاره. و خب ما به عنوان مخاطب قطعا باید بشناسیم که چگونه تشخیص بدیم با چه هدفی داره برای ما در واقع جا گذاری و جانمایی میشه در پیام ها، که اتفاقات بهتری بیفته در مواجهه رسانه ایم.
خیلی متشکرم. آقای قمصری فکر کنید اینا چرا، چون زمانی که در حقیقت رسانه ای مثل ایران اینترنشنال راه افتاده از نظر قدمت خیلی طولانی نیست، چرا رفتن سراغ یک شبکه فارسی با این کیفیت و با پولهای زیادی که خرج بکنن و افرادی را از جاهای دیگه جذب بکنن و بیارن تو این شبکه.
ببینید به هر حال رسانه از جمله ابزارهایی است که کشورها امروزه دارن ازش بهره برداری میکنن در جهت پیشبرد اهداف خودشون. اساساً عربستان سعودی یکی از پایه‌های سیاست‌های منطقه‌ایش و بین‌المللیش رسانه است، یعنی تمام تلاشش رو به کار می‌بره تا اینکه بتونه از این رسانه به خوبی استفاده بکنه در راستای اهداف خودش. اینکه چرا این کار رو می‌کنه، خب اول اینکه می‌خواد سیاست‌های خودش رو دنبال بکنه و در حقیقت این سیاست‌ها حالا چی هست، یکی از اونها عمق بخشیدن به استراتژی و راهبردهایی است که این کشور داره در جهان دنبال می‌کنه. در منطقه به دنبال ساختن یک هژمونی گسترده و عظیم برای خودش هست، در عرصه بین‌الملل به دنبال ایجاد یک فضای مساعد و مناسب برای گفتگو و روابط خودش و برقراری ارتباط با کشورهای دیگه و جلب اعتبار جهانی است، در این راستا داره تلاش میکنه. ببینید رسانه بهترین بستر برای فعالیت‌های تبلیغاتی روانی است، یعنی یک نوع عملیات، اصطلاحاً ما بهش میگیم یک ابزار مفید در راستای انجام عملیات روانی. عملیات روانی نوع عملیات تهاجمی است. امروزه در جهان از رسانه به عنوان یک علم ازش یاد میشه که در خدمت کشورهاست و اونها رو از بروز جنگ باز میداره، جنگ مستقیم. عربستان اگر امروز میبینید که از رسانه در حد اکثر توان خودش استفاده میکنه و هزاران میلیارد دلار طبق آمارایی که وجود داره بیش از هزار رسانه رو باش داره کار میکنه و یکی از رسانه هاش هم رسانه معاند جمهوری اسلامی ایران هست که این بسیار مهم است که در منطقه میخواد به هر حال همجور که خانم دکتر فرمودن، ما اگر یک نگاه کلی تر هم به این قضیه داشته باشیم که فرمایشش درسته، در پازل بزرگتر ببینیم، بله منم برای عربستان هیچ ارزشی قائل نمیشم من فی نفسه به عنوان این که در برابر ایران بخواد بیسته، ولی از بابت این که این کشور تحت سیطره قدرت‌های بزرگ و بازیگران بین‌المللی داره کار میکنه، این ردخور نداره به عنوان یکی از بازگوهای محکم مسلط، کمان که در استراتژی از روز اول حتی قبل از انقلاب اسلامی ایران اگر مستظر باشید عربستان سعودی و ایران به عنوان استراتژی آمریکا، استراتژی نیکسون، استراتژی دو ستونی موسوم به استراتژی دو ستونی نیکسون به عنوان ستون بسیار قوی در راستای اجرای اهداف بازیگران فعالیت میکرده
در کنار ایران.
بله در کنار ایران، ایران به عنوان ستون قدرت نظامی و عربستان سعودی به عنوان ستون قدرت اقتصادی. اگر روزی این ستون اقتصادی، ستون نظامی و قدرت نظامی فرو ریخت ولی ستون اقتصادی اون همچنان پابرجاست و دارید میبینید که الان کماف سابق داره با همون استراتژی که آقای ترامپ به عنوان گاو شیرده از این یاد میکنه و همجور شیرشون رو میدوشن، داره در اون خطوط و در اون محدوده استراتژی بین‌المللی داره گام بر می‌داره و بسیار هم نگران است. حالا در نتیجه و در صحبت‌ها من ادامه خواهم گفت که علی‌رغم همه تلاش‌ها و میلیاردها دلاری که داره خرج می‌کنه بابت این پروپاگاندای تبلیغاتی و اون ایجاد یک فضایی که بتواند اعتبار رو کسب کنه، ظاهرا موفق عمل کرده ولی در باطن بسیار شکننده است و انشالله در فرصت مناسب.
حتی از اصطلاح یعنی برای عربستان، حالا مخصوصا برای تلاش رسانه‌ایش، از اصطلاح ساختن خانه بر روی آب نام میبرن که شاید شما حتی یک قصر درست بکنید اما این روی آبه و با یک سیلاب مهیب‌تر یا قدرتمندتر از ممکنه که از بین بره یا به هر حال تحت تاثیر قرار بگیره. حالا حتی در تکمیل فرمایشات آقای رمسایی میخوام بگم که حتی از این اصطلاح هم دارن برش استفاده میکنن برست. که خب به هر حال هیچ وقت نمیتونه جنس برنامه‌های ایران اینترنشنال یا همون اینترنشنال جنس برنامه‌های حتی مثل بی بی سی بشه، یعنی بنگاه دیگه‌ای که باهاش همگرایی و همافزایی داره و شما میبینین البته که تلاش میکنه، یعنی الان برای افغانستان میخواد شبکه اینترنشنال اونها رو را بندازه، برای کردها، برای در واقع ترک ها، و خب اینها همه نشون میده که او داره تلاش خودش رو میکنه و نقطه زنی هم داره یعنی سعی میکنه که نقطه زن باشه. اما خب من فکر میکنم که اگر پاسهای گل رسانه های همردیف خودش رو نداشته باشه، خودش حتی در خلق سوژه و در خلق موقعیت رسانه ای هم مسئله داره، یعنی خودش به صورت واحد یا در لحظه نمیتونه تصمیم بگیره یا حتی تشخیص بده که من الان میخوام این خط خبری رو درست کنم و حالا رسانه های هم عرض خودش بیان و این خط رو پیگیری بکنن. حالا به هر حال اون هم اثر گذاریش رو داره، نمیخوام الان بگم که نه اون این شبکه ها هیچ اثری ندارن، به هر حال اثر خودشون رو دارن، اما میخوام بگم که به ما هو عربستان و سیستم مالیش خودش به تنهایی این هوش جریان سازی رسانه‌ای به معنی دقیقش رو نداره و بله هم افزایی نیاز داره.
در باره شبکه العربیه هم اگه نکته ای دارید تون ادامه بحثتون بفرمایید، اگر نه که من ادامه بحث رو
بله شبکه العربیه
چون ما همش متمرکز باشیم روی بخش فارسی، منظورم اینه اونا از ابزارهای مختلف
ببینید همجه که خانم دکتر فرمودن، عرصه رسانه یک عرصه رقابتی است و الان عربستان همه کشورها حتی ما هم باید در این عرصه به این مدل نگاه بکنیم. ببینید مدل رسانه مدل علمی است، مدلی نیست که شما فکر بکنید که حالا یه چیز خلق شده یا کشف شده یا فلان، نه اینها تکنولوژی، بله تکنولوژی کشف شده، ما تو حوزه رسانه میگیم که تکنولوژی همه چیز را نمیبیند ولی چشم یه چیزایی رو میبیند که تکنولوژی نمیبیند. در راستای رسانه این هستش که چشم تصاویری رو ثابت است ولی در حال حرکت میبیند، چینش ببینید. حالا انشاءالله در بحث شیوه هاشون ما صحبت خواهیم کرد. بله عربستان تلاش بسیار زیادی کرده در راستای این عمق بخشیدن به اعتبار جهانیش، در حوزه کشورهای عربی بسیار خوب عمل بکنه، کمان که امروزه در رسانه‌های عربی چه در بعد مطبوعات و چه در بعد فضای سایبری حالا انواع احسان حالا فضای شبکه‌های اجتماعی به خوبی داره عمل میکنه. امروز از شگرد‌های بسیار لطیف و ظریف داره نفوذ میکنه در حوزه فرمایش شما صوتی تصویری که حالا شبکه العربی هست داره. خب الان عربی فارسی هم داره راه میندازه و راه انداخته در بعضی از کشورها، داره این کارو داره انجام میده و حالا متاسفانه یا حالا چجوری بگیم که حالا در حوزه رسانه بالاخره اینها هست، از افرادای خوبی هم استفاده میکنه، شناخته شده، تلاش میکنن در
جذب کنن
شخصیت‌های عربی بسیار خوب، گرچه در همین حوزه هم بسیار آسیب دیدن و در یه جاهایی در استراتژی های خودشون، حالا اگه فرصت شد من استراتژی رسانه عربستان رو هم در یه بحث کوتاهی خدمتتون عرض میکنم که اینها در یک بخش هایی به دنبال خرید وفاداری هستن. یعنی عربستان امروزه همینطور که خانم دکتر فرمودن، من میگم که کاخ خودش رو روی شن روان ساخته، حالا با اون مدل موافقم همین جوریه.
مهم اینه که خراب این متزلزله.
بله مهم اینه که این داره خراب میشه، این به یه چیزایی وصله بر پایه استوار است که این پایه ذاتن ریشه ندارد و اگر ریشه هم داشته باشد ریشهش بسیار سست هست و من الان ما در کشور عربی می‌بینیم در حوزه مخالفت با جمهوری اسلامی ایران، من بارها شاهد بودم که در حوزه رسانه حتی کشورهای عربی، البته در این حوزه موفق عمل کرده عربستان سعودی، به گونه‌ای رفتار کرده که خب الان ما می‌بینیم که یک سری ارتباطات خیلی خوبی ما به کشورهای عربی نداریم و یکی از دلایلش همین استفاده رسانه‌ای است. حتی اونها هم عادت کردن اگر خواستن یه پیام‌هایی رو بر علیه جمهوری اسلامی رو منتشر کنن از طریق رسانه‌هایی منتشر میکنن که در عربستان سعودی دارن مواجب بگیر اونها هستن، مثل برخی روزنامه‌های مثلا در کره.
چقدر تا الان ما در واقع فیک نیوز داشتیم علیه جمهوری اسلامی که منبع العربیه بوده، یعنی اومدیم بررسی کردیم العربیه یک توییتی که خود اون اکانت یا حساب کاربری نه اصلا فیک بوده یا خیلی عارف میاره منتشر میکنه علیه جمهوری اسلامی، بعد بازتاب‌های بین‌المللی وسیع داره و شما میدونید در حوزه فیک نیوز اگر خبری بیاد جمع کردن اون از افکار عمومی و مدیریت کردنش اساساً کار سختی هست، ولی خب به هر حال میاد و حتی میتونه روی سیاست‌گذاری‌های کلان کشور یه جاهایی تاثیر بذاره، چون ما الان میگیم دیگه سیاست‌گذاری توییتری داریم، تو فضای توییتری اتفاقی که میفته مستقیم در عرصه تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری یه جاهایی تاثیر میذاره. اون فیک نیوز تولید کردن من فکر می‌کنم کار ویژه یه جاهایی مثل العربیه برای بله.